میخواستم از تو سوال کنم که یه بچه پسر 3 ساله دارم که ماشاءالله الله اکبر خیلی شیطونه، بیش از اندازه اذیت میکنه. یعنی بازی های خشن دوست داره، همیشه دوست داره مثلا از یه جایی بالا بره یا اینکه بازی های پرشی انجام بده. بعد هر جام که میریم مثلا از خونه بیرون بریم بیشتر اذیت میکنه، چیزی که مثلا به یکی میفته به چند تا میفته همینطور بدتر میکنه. تازه تو خونه که تک و تنها باشه خیلی بهتره، ولی وقتی خب یه دختر 10-12 سالم دارم با اون که باشه بیشتر اذیت میکنه. از یه لحاظی میخواستم بپرسم، بعضیا میگن مثلا مهد بزنینه خیلی بهتر میشه، بعضی میگن که اسباب بازی مثلا مختلف براش مرتب بخریم خیلی خوب میشه، تغییر میکنه. ولی خب مثلا یه اسباب بازی براش بخریم به 1 ساعت نمیخوره که اونو داره، بیشتر از 1 ساعت طول نمیکشه. چی بشه اون اسباب بازی؟ خشن باشه یا محکم باشه تا نتونه خرابش بکنه؟ حالا میخواستم سوال کنم ببینم چه کاری من باید انجام بدم که انشالله تو اخلاق اون تاثیر داشته باشه. خیلی ممنون از برنامه‌تون، ببخشید، خداحافظت.
بسیار متشکریم از این خواهر گرامی. پسر بچه 3 ساله دارن، خیلی شیطون. البته گفتن شیطون خیلی جالب نیست، خیلی بازیگوش، بازی خشن انجام میده. آیا شما مهد رو توصیه میکنین برای ایشون؟
خدمتتون عرض کنم که معمولا ما میگیم که بهترین سن ورود بچه ها به محیط های اجتماعی، خصوصا به صورت مهد یا مراکز پیشدبستانی، پایان 4 سال باشه بهتره. دلیلم داریم، یعنی یک سری ویژگی هایی در کودکان در سنین 4 سالگی شکل میگیره، خصوصا ویژگی های اجتماعیشون، که دوست دارن در جمع همسالانشون حضور پیدا بکنن. به برای همین میگیم در سن 4 سالگی این زمان زمان مناسبی است برای ارتباط گیری با همسالان در محیط خارج از خانه. اما نکته مورد توجه اینه که الان این مادر بزرگوار با وضعیت فعلی فرزندشون چه باید بکنن؟ توضیحاتی که این مادر دادن یه مقداری کلی بود، ولی من یک توصیه‌ای رو اول به این مادر بزرگوار دارم که اگر انشاءالله فرصتی کردم به این توصیه توجه داشته باشن، اینه که به یک مشاور کودک مراجعه بکنن تا بعضی از رفتارها و ویژگی‌های رفتاری فرزندشون رو مشاور مورد بررسی قرار بده. حالا چرا اینو میخوام بگم؟ نمیخوام نگرانشون کنم، میخوام به این دلیل بگم که گاهی اوقات بچه هایی که خرابکاری زیاد دارن، تمرکز ندارن و میبینیم که یه رفتارهایی دارن که ناآرام و بیقرار نشون داده میشن، ممکنه اینا بیش‌فعال باشن. البته یک مجموعه از عوامل، بنده الان صحبت مادر بزرگوار رو که شنیدم نمیتونم از همینجا بگم که ایشون بیش فعال هست یا نه، چون بالاخره یه کار کارشناسی باید انجام بشه، دیده بشه، نزدیکتر سوال بشه از پدر مادر تو مجموع اطلاعات بتونه مشاور رو به یک نتیجهی برسونه.
بله.
خیلی مواقع حتی ما خودمون در مرکز مشاورم اینجوری هست که به تنهایی درباره این بچه ها قضاوت نمی کنیم، خودمون بررسی می کنیم، به یکی از همکارانمونم ارجاع می دیم، مجموعا نتیجه هرچی شد بعد بر اساس اون ما قضاوت می کنیم و کار رو ادامه می دیم. اما در حال حاضر بعد با رفتارهای فرزندشون چه کار بکنند که آسیب کمتری باشه برای خودشون، اطرافیانشون؟ نگاه کنید، ما جنب و جوش بچه ها رو به 2 گروه تقسیم میکنیم. دوست دارم شنوندگان محترم به این 2 گروه توجه بکنن. یه سری جنب و جوش های بچه ها هستش که بدون هدف بچه ها جنب و جوش میکنن، این معمولا آزار رسانی ایجاد میکنه به دیگران. مثلا چطور؟ این دوست داره جنب و جوش کنه، میره روی میز بالا و پایین میپره، خب جنب و جوش داره میکنه ولی هدفی نداره، این هزار سر و صدایی که ایجاد میکنه، احتمال افتادن اشیایی که روی میزه، این داره آزار ایجاد میکنه. یه شکل جنب و جوش، جنب و جوشیه که به نوعی هدفدار است. جنب و جوش هدفدار همون بازیه، یعنی جنب و جوش هدفدار میشه بازی. لذا ما باید فرزندانمون رو به جای اینکه رها کنیم که خودشون هر کاری میخوان انجام بدن، که این نگرانی هم در صحبت‌های مادر هم بیان شد که میره به سمت مثلا فعالیت‌های خشن، آزار رساندن به خواهرش و کارهای این چنینی. ما بیایم این رو در یک جهت صحیح قرار بدیم. بله اتفاقا من میخوام بگم اسباب بازی هم نمیتونه این مشکل رو حل بکنه، بیشتر اون مدیریت کردن در شکل و نوع بازی بچه هاست که میتونه این رو حل بکنه. مثلا ما یه موقع میبینیم این فرزند ما توی دستاش انرژی فراوانی انگار نهفته است، مثلا دستش رو داره میچرخونه، به در میزنه، دیوار میزنه، خواهرش دم دستش باشه با دستش به اون میزنه. خب ما بیم سریع این جنب و جوش رو هدف بند بکنیم و هدف دار بکنیم، مثلا یه پشتی رو قرار بدیم، بگیم خب حالا مادر جون ببینم چند تا میتونی به این مش بزنیم، خودمون هم واسه بشماریم 1 2 3 4 5 ببینیم بزنه تا خسته شه، این انرژی تخلیه بشه. ببینید ما خود ما هم ممکن از مش زدن و به پشتی لذت هم ببریم، یعنی وقتی نگاه میکنیم چون دیگه اینجا به نوعی هدفدار شد دیگه این جنب و جوشش، تا اینکه بیاد مثلا به آبجیش بزنه، به مثلا برادرش بزنه، به مادر بزنه، به پدر بزنه، به بچهای همسال بزنه که اونجا این آزار رسانی ممکنه ما را هم آزار بده. خب یه موقع میبینیم این از انرژیش انگار تو پاش نهفته است و داره میره لگد میندازه، نمیدونم به این پا میزنه، اشیایی که روی زمینه شروع میکنه به اونها لگد زدن. خب ما بیایم این رو روش رو تغییرش بدیم، بیایم بگیم که خب بیا ما اینجا این مثلا کنار قالی این یه خط، حالا ببینم چقدر میتونی بپری جلو، اینو حالت پریدن. یا مثلا حالا پشتیایی داریم، پشتیا رو زمین به یه فواصلی قرار بدیم، بگیم بیا از روی این پشتی بپر رو اون پشتی. یه موقعی مثل دو و میدانی با مانه مثلا یه اشیایی رو عمودی قرار بدیم، بگیم از روی اینا بیا بپر، این دیگه متناسب با محیط. موقع آپارتمانیم نمیتونیم بگیم همجوری بیا مثلا دو با مانه رو بپر، بعد پشتی‌ها رو زمین قرار دیم که روی پشتی‌ها که خودش صداگیرم باشه، ضربه‌گیرم باشه، روی اینا بپره. یه موقع از روی اینها بپره. بالاخره این جنب و جوش و جست و خیز او رو بیاییم در یک جهت مثبتی هدفدار بکنیم و خیلی مواقع این حل میشه. من یادم یه موقع یک دانش آموزی رو آوردن پیش ما، این اول ابتدایی بود، معلمش میگفت این وقتی سر کلاس میاد نمیتونه بشینه پشت نیمکت، هی در حال جنب و جوشه. من مربی و معلم ایشون گفتم شما یه راه دارید، راهش اینه که ایشون صبح به صبح که میاد توی مدرسه، نه به عنوان تنبیه، به عنوان تخلیه انرژی، بگید یه چند دوری دور حیات بود و اصلا تشویقش هم بکنیم به این دویدن. ببینید وقتی این انرژی تخلیه شد میاد سر کلاس آرامتر میشینه. اتفاقا میگو بله چند باری گفتیم دوید، یعنی روزانه میاد سر کلاس خیلی آرومتر شده. نگاه کنید بالاخره این انرژی داره
بله.
در یک جهت مثبتی تخلیه میشه. من حالا یه خاطره هم از خودم عرض بکنم. یادم خب یک زمانی توفیق بودش، معلم بودیم و سر کلاس گاهی اوقات من وقتی میدیدم بچه ها پر انرژی دارن میشن و نشون میده، معلم حس میکنه این انرژی رو، اصلا تو همون کلاس با بچه ها مسابقه بشین پاشو میذاشتیم. خب بشین پاشو مسابقه بدون سر و صداییه، مثلا 5 دقیقه که بازی میکردیم قشنگ اینا تخلیه میشدن و میشستن پشت میزاشون. دقت فرمودین؟ یعنی هم حرمت به نوع کلاس حفظ میشد، هم معلم آسایش میاد، هم بچه ها یک نشاط مثبتی رو در یک جهت مثبتی پیدا میکنه.
حرمت و شخصیت اون بچه ها هم حفظ میشه.
بله. از اون میخوام بگیم این دیگه به مدیریت معلمه، به مدیریت پدر و مادره که بتونن این انرژی های فرزندانشون رو در یک جهدهی صحیح انشاءالله استفاده بکنن.
اتفاقا خیلی هم لذت بخشه با اینجور بچه ها بازی کردن، بازی کردن بزرگترها با اینجور بچه ها.
فقط به یه شرط، شرطش اینه، یک، حالا به دو شرط بگیم بهتر، من خواستم یه شرط بیشتر نگم. شرط اولش اینه که بچه ها ما براشون برنامه داشته باشیم، یعنی ما بدونیم بعد با این بچه ها چگونه رفتار بکنیم. و شرط دومش اینه که پدر و مادر یا کسانی هم که میخوان با اینا کار کنن درک درستی از فرزندانشون داشته باشن. من یک مدلی و نمونه‌ای رو یادم چندین برنامه قبل گفتم، حالا میخوام به یه شکل دیگه الان بیان بکنم این رو. نگاه کنید بچه‌های ما، این که میگم باید درک درست داشته باشیم، اینه از فعالیت‌های بدنیشون لذت میبرن، از فعالیت‌های بدنی. حالا این خیلی روشنم میتونم من براتون در قالب یک مثالی بیان کنم. شما یه مدرسه ابتدایی رو ببینید، مدرسه راهنمایی رو هم ببینید، دبیرستان رو هم ببینید، زنگای تفریحشون. ابتدایی وقتی میریم وای میسون میبینید این بچه‌ها همه این موجی که در جریان رود و خدمت شما دریایی که متلاطمه اینا همش در حال جست و خیزن. میرید در مقطع راهنمایی میبینید یه مقداری آرام‌تر شده. یه عده هنوز نه این تلاطم رو دارن، یه عده دیگه نه نشستند و حوصله دویدن و اینا.
این موج بعضی گوشه‌های حیات مدرسه.
وقتی میرید تو دبیرستان میبینید دیگه تقریبا همه آرامند. یعنی حوصله دویدن ندارن. دلیلش هم اون ویژگی‌هایی که هر گروه سنی داره. بچه‌های ما معمولاً تا 8-9 سالگی 10 سالگی از فعالیت‌های بدنیشون دارن لذت می‌برن. لذا در اون تلاطم و جنب و جوش هم. من پدر، من مربی، اگر بدانم که فرزندم این فعالیت جزی از زندگیشه، همون درک میشه. و هی بهش نمیگم بشین. فکر میکنم که چجوری این جزء زندگی او رو یک جهت مثبتی بدم که هم خودش لذت ببره هم خیلی به ما آزار نرسه.
خیلی ممنون، متشکر. جواب این مادر گرامی این بود که مهد انشالله پایان 4 سال
انشالله.
کودکشون 3 ساله هست. بعد جنب و جوش های بدون هدف این بچه رو هدف گذاری کنن، برنامه ریزی نامحسوس کنن برای بچه و درک درست از بچه داشته باشن که بچه این انرژی مضاعفش تخلیه بشه.
tebyan.net گنجینه صوتی